در کنار شما در تفسیر خبر از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا. همان گونه که اطمینان داریم شما هم تا رسیدن به نیمه شب تهران آستانه فردا با ما خواهید بود.
تفسیر خبر هر شب از صدای آمریکا، نگاهی دقیق‌تر به رویدادهای ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 2:30 آفتابی اما سرد چهارشنبه در واشنگتن، 11 شب تهران. اما دورتر از تهران در بسیاری از شهرهای کردستان مردم از داشتن گاز و دیگر مواد سوختی برای گرم کردن خانه هایشان در سرمای زمستان بی بهره اند. همچنان که این مسئله دامنگیر مردم در استانهای گلستان، مازندران، خراسان و آذربایجان نیز شده است. در مازندران به خاطر نبودن مواد سوختی نان هم کمیاب شده. این همه در حالی است که غلام حسین نوذری وزیر نفت در جمهوری اسلامی میگوید فقط در قائم شهر مردم گاز ندارند. همزمان با آنچه که ناتوانی دولت انقلابی اسلامی در تأمین مواد سوختی حیاتی مردم در بسیاری از مناطق ایران دانسته شده، فرمانده نیروهای انتظامی کشور بر ادامه اجرای آنچه طرح امنیت اجتماعی نامی تأکید ورزید و غلام حسین الهام سخنگوی دولت گفت عمل کرده نیروی انتظامی خارج از مدیریت دولت است. در همین حال با بروز اختلاف میان دولت و نیروی انتظامی، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در میان تدارکات گسترده‌ای که پیشتر برنامه ریزی شده بود وارد یزد شد. خارج از منطقه ناظران اظهارات تازه اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل در مورد برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها را زمین ساز کمرنگ شدن نقش جمهوری اسلامی در روند بحران عرب و اسرائیل تلقی کردند. بررسی می کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شبهای تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوریزاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود. اتفاق آقای سازگارا سلام به شما. آقای نوریزاده در لندن
درود میفرستم به شما جناب چالنگی و همینطور خدمت دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان برنامه صدای آمریکا و سال جدید رو به همه تبریک میگم. آرزو میکنم سالی خوش برای همه جهان و به ویژه هموطنان ما باشه.
آقای نوریزاده متاسفیم به هر حال چون خبرهای غم‌انگیز بیشتر معمولا با این خبر و گزارش‌های غم‌انگیزی که در این چند روز اخیر منتشر شده، سرما بیداد میکنه، مردم در بسیاری از مناطق ایران از کنم وسیله سوخت ندارن، در گاز نمیرسه به خونه های مردم و مواد سوخته دیگه، لرز بر جان بسیاری از مردم در مناطق شمالی و کردستان و دیگر مناطق سرد ایران افتاده. چرا چنین شده؟ یک کشور نفتخیز به چنین روزی افتاده، شهروندانش در سرما لرزان.
حضورتون عرض کنم جناب چالنگی، امروز من صحبت میکردم با دو تا از روزنامه نگاران، یکی در ساری و یکی در رشت، و توصیف میکردن اوضاع رو برای من که اولا سیستم گازرسانی در اونجا اغلب دچار اخلال بوده و به ویژه در زمستان، و مردم تا حدودی آشنا هستند با این اخلال ها که ناشی از سوء مدیریت، سوء استفاده های کلان در پروژه های گازرسانی و به جای اینکه از ابزار مناسب استفاده بکنن، تلاششون بر این است که همیشه به ضرر مردم و به نفع جیب خود این کار رو بکنن که امر تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی از بدو پیدایش. ولی الان مسئله این است که به دنبال سفر آقای علی کردان به ترکمنستان، ایشون در مقام معاون سازمان صدا و سیما که سوابقشون معروف و مشهود بر همگان هست، ارتباط تنگاتنگ و ویژه ایشان با دفتر رهبری و آقای خامنه‌ای سند و پشتوانه ایشونه که با اون فضاحتی که در رادیو تلویزیون به بار آورد و کارهایی کرد که کمیسیون اصل 90 مجلس وقتی اون تحقیق و تفحص رو کرد درباره تلویزیون، در 119 جا اسم آقای کردان نقطه چین شده بود به خاطر سوء استفاده های کلانش در مدیریت و به خصوص در بخش تبلیغات. ایشون رو میذارن معاون یک وزارتخونه به اهمیت وزارت نفت و بعد میره به ترکمنستان که به توافقی برسن بر سر قیمت گاز. 5% از مصرف ایران، 20 تا 23 میلیون متر مکعب از ترکمنستان به ایران صادر میشه. حالا چرا ایرانی که دومین ذخیره گاز جهان رو دارد و خودش گاز داره صادر میکنه، یه پروژه در ترکیه داره، یکی با پاکستان و هند، چرا نیاز داره که گاز ترکمنستان رو وارد بکنه؟ حالا بعضی ها ممکنه بگن برای اینکه ارزان تره، از اونجا گاز وارد میکنن میخرن، ولی از جای دیگه گازشون رو با قیمت بالاتر میفروشن. چنین نیست. ما قبل از انقلاب گازی به شوروی میدادیم که در مقابلش کارخانه ذوب‌آهن گرفتیم و هرگز هم دچار کمبود گاز نشدیم، ضمن اینکه لوله کشی ها تمام نشده بود و پروژه ها اغلب نیمه کاره بود. اما الان آقایون مدعی هستن معجزه کردن و لوله کشی گاز کردن، به در هر خانه دادن، که تمام اینا پروژه های قبل است و وزارت شرکت نفت و شرکت گاز اینها را قبلا برنامه ریزی کرده بود، در خیلی جاها هم انجام داده. الان سوء مدیریت، عدم توجه به چنین حوادثی، وقتی ترکمنستان گازشو برای روسیه‌ای که 80 سال با هم در یک بستر بودن و بعد هم ترکمنستان هنوز تکیهش بر روسیه است، گاز رو برای روسیه دو برابر میکنه، جمهوری اسلامی انتظار داره که مثلا آقایون خیلی علاقمندن به مقامات جمهوری اسلامی به خاطرشون تخفیف بدن. نه، چون این نیست. در بازار عرضه و تقاضا ترکمنستان وقتی میبینه جمهوری اسلامی نیاز به گازش داره، قیمتشون بره بالا. ولی یک مدیریت آگاه مدیریتی است که پیشبینی اینا رو بکنه، ذخیره داشته باشه، نه اینکه الان سه استان ایران در این سرمای وحشتناک به گونه‌ای که همکار روزنامه‌نگار در رشت میگفت آنقدر وزبله که اولا بخاری های گازی قیمتش 5 برابر شده در از همین چند روزه، و بعد بعضی جاها مردم به این امید که ممکنه در پس این لوله های گاز امکانی باشه یا گاز از جای بیاد، دست به این لوله ها زدن و این نگرانی که وقتی گاز برقرار میشه خدای ناکرده نشت بکنه از جایی یا انفجارهای تو هم باشه، این هم وسیله دیگره نگرانی مردم شده. باز برمیگردیم به خانه اول جناب شوالنگی. مدیریت غلط، عدم آگاهی، گذاشتن افرادی نااهل بر مسئولیت هایی که اهل میطلبد و انسان رو شگفتی زده میکنه و توأم با افسوس ترکیه ای که گاز وارد میکنه با این مشکل روبرو نمیشه، ایرانی که صاحب دومی ذخایر گازه با این مشکلات هر سال رو بروز.
خوش اومدید آقای ساز.
من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما.
آقای ساز، مدیریت که اسم میبرم آقای نوذری وزیر نفت به روشنی گفته نه خیر اینطور نیست، همینجا گاز هست، فقط در قائم شهر شاهی سابق از کنم خدمتون خطی گاز داشتیم. چرا خب رو راست نمیم؟ چرا اصلا وزیر نفت نمیری اونجا در خونه مردم ببینیم مسئله چی هست؟
بله، چرت کنم، ایشون رئیس شرکت گازشون آقای کسایی زاده مکرر در مکرر این روزا مصاحبه کرده، از معامل خودشون میپرسیدن توضیح میدادن که سه تا استان همجوری نوری دارم گفتن سمنان و مازندران و گلستان در واقع مشکل قطع گاز دارن و تا شمال خراسان تا شهرهای مثل کاشمر گاز ندارن، از اون طرف هم افت فشار گاز که عملا دستگاه خانگی رو از کار میندازه تا گیلان و اردبیل و بخش از آذربایجان و بعدم کردستان، سرمای شدیدی که مثلا در شهر سقز میگفتن و مجموعا 14 شهر بزرگ این استان ها بالکل گازشون قطع شده بود، زندگی مردم مختل شد، سرما، نه پخت و پزی، نه گرمایشی، مدارس تعطیل شد. این که آقای وزیر نفت که خیلی اسباب خجالته که انقدر اظهار بی اطلاعی بکنه، چون دیگه دروغ از این روشن‌تر که نمیشه گفت به مردم. اما ببینید آقای چالنگی، مشکل اساسی این است که ما دومین ذخیره گاز دنیا رو داریم اما استخراجش نکردیم. بزرگترین پروژه های استخراج گاز ما در خلیج فارس، حوزه پارس جنوبیه که 24 تا پروژه است. این همون حوزه است که قطر با ما در این حوزه مشترکه و الان بیش از 10 ساله که قطر داره از این حوزه برداشت گاز میکنه. ما از این 24 تا پروژه به سلامتی 5 تاش تا حالا به نتیجه رسیده. با اون حرفایی هم که توش در اومد بخور بخور داشت، به خصوص اون اولیش که با توتال فرانسه بود، سه تاش میگن قراره تموم شه. حالا اونم اگر تموم شه میشه 8 تا. 16 تای بقیه به خصوص 14 تاش حتی هنوز در مراحل ابتدایی بعضیش اصلا عقد قرارداد نشد. و اون وقت تحریم های بین المللی هم که الان اضافه شده، قوز بالای قوز شده. کمپانی شل مثلا بعد از یک سال کلنجار رفتن در آخر دست باش جمع کرد و رفت کمپانی گره میکنه. فشاری که امریکایی ها گذاشتن تاثیر گذاشته، کمپانی ها نمیان کار بکن. یعنی اینی که میگن آی دنیا نمیدونم ورق پاره بیش نیست آقای رئیس جمهور میگه، اینا همینجاها تاثیر میذاره. همینجاست که مردم سر سیاهی زمستون بدون سوخت میمونن. بنابراین ما اساساً کمبود گاز داریم. یعنی روزانه در حدود 380 میلیون متر مکعب گاز مصرف کشور، پارسال 360 میلیون بوده، 10% افزایش مصرف داریم. طبیعی هم هست برای اینکه افزایش جمعیت داریم، سال 8000 ازدواج داریم، خونه جدید میرن و توسعه‌ای که باید به اصطلاح شبکه گازرسانی همزمان باش میتونسته بکنه.
یعنی در اصل عدم مدیریت.
عدم مدیریت 100%. ببینید این اتفاقی که افتاده، ما اساساً کمبود گاز داریم. این کمبود گاز خب باید شما پروژه های استخراج گاز به دست بیاد. اون وقت تازه الان مشکل بزرگتر اینه، بسیار متخصصین اینو میگن، ما اگر گازی داشته باشیم اولویت اولی نیست که این گاز رو در چاهای نفت تزریق بکنن. از روزی 4 میلیون بشکه نفتی که داره الان استخراج میشه، 2 میلیون بشکه متوسط از دست میره، در خاک فرو میره، برای اینکه چاهای نفت هم افت فشار داره. این مشکل اساسی است که بعد از انقلاب تا الان حل نشده، برای اینکه تکنولوژیش دست امریکایی است. یعنی گاز کم داریم، اون مقداری هم که کم داریم در واقع حالا از ترکمنستان در همجور گفتم 5% مصرف کشور واردات می شده، اما ترکمن ها هم میگن که میخوان افزایش قیمت بدن. همین بازی رو با روس هم در بردن، روس ها خودشون با اروپایی هم در بردن، ولی گفتن اشکال فنی. به ترکیه صادر می کنیم 20 سنت 30 سنت زیر قیمت دنیا داریم صادر می کنیم، که دفعه دومه داریم با اونها هم پیچ گازو می بندیم صداشون در میاد. و یک آشفتگی در این دستگاه است که هر سال همین مشکل. مجموعاً ببینید 13 میلیون خانوار الان گرمایششون گاز، مصرف خانگیشون در حدود 15,000 واحد صنعتی کوچیک و بزرگم سوختشون گاز الان، و 47 نیروگاه برق تولید برق کشورم گاز. الان اون چیزی که مردم نمیبینند اینیست که اول دفعه قبل از اینکه کار به خونه ها برسه گاز واحدهای صنعتی رو قطع میکنن. یعنی یک خسارت هنگفت اقتصادی هم شما الان دارید در واحدهای صنعتی که سوخت ندارن، دراز به دراز میخوابن زمین و کار نمیتونن بکنن. و دیدم هم که وزارت نیرو هم سر صداش در اومده که حالا یک کمی عرض شود که برق هم ممکنه مشکل پیدا بشه، برای اینکه وقتی افت گاز دارن مسئله برق هم مشکل بعدی است که ممکن بفتید.
راه حل
ببینید، بذاریم اینطوری بگیم، اگر یک مدیریت قوی بود الان که این اتفاق افتاده بلافاصله باید کوتاه مدت ضربتی، فرض کنید ترکمنستان صبح قطع کرد، از شنبه گاز رو قطع کرد، امروز الان آستانه پنجشنبه این ما، کوتاه مدت بلا فاصله باید ستادهای در این شهرها تشکیل میشد، مثل همه جای دنیا، مثل اینجاها وقتی سرد میشه، مساجد، مدارس، یک جایی رو دولت گرم میکرد، یک وعده غذای گرم رو به اینجا میرسوند که مردم مطمئن باشه شهروندهای کشور میتونن برن اونجا از سرما به عذاب نیفتن یه وعده غذای گرم بخورن کوتاه مدت کوتاه مدت.
10 بار پرزیدنت بوش اینجا رفت نیو اورلانس، شاید هم بیشتر.
بله.
سیلی که اومده بود
کالیفرنیا آتیش گرفت، طرف رئیس جمهور امریکاست با از فیلیپین مسئله باید حل بکنه تا تای آمریکای لاتین، اما شهروند خودش بلافاصله کاخ سفید ول کرد با هم شد رفت کالیفرنیا که آتش سوزی شده، تو خیابون رفت با آتش نشانا رفت. آقای وزیر کشور ما کاری که فقط بلده آدم بکشه، استانداراش زندانبانه. آقای رئیس جمهور فقط بلده جلوی دوربین تلویزیون برای خبرنگارا حرفای خوشمزه و خنک بزنه که جوک درست بکنن. آقای رهبری هم الحمدلله دنبال این است که مردم از دنبال ماشینش بدون. مراد من این است که رهبرای کشورها در این جور مواقع الان باید آقای خامنه بجیم که بره یزد، بلند شه بره استانی که مردم در عذابن در سرمان، ستادی باشه بلافاصله کوتاه مدت کوتاه مدت. شما باید امکان گرما و غذای گرم رو برای مردم در این شهرها فراهم کنی. افت سوخت جایگزین، منطقی ترین سوخت جایگزین برقه، و بعد هم همجور که دیدم گفتن گاز مایع برسونی، برسونی به مردم تا بتونی یک مقداری با تغییراتی که در به اصطلاح ارسال کاهش فشار گاز در بعضی جاهای گرمتر کشور و ارسالش به این مناطق میکنه اون رو جبران کنه. اما میان مدت آقای چالنگی، ما الان چند سال این مشکل داریم، همچی که زمستون سرد میشه حالا الان این بهانه ترکمنستان اومده، فرق نمیکرد ترکمنستان نباشه، همچی که مصرف مردم یه خورده میره بالا به دلیل سرما، به دلیل کمبود گاز مشکل پیدا میشه. میان مدت باید که حکومت در واقع اون اشتباهی که روز اول کرده رو جبران کنه. اصولا این گازرسانی سراسری این شکلی که شده، عمر لوله های گاز 30 سال بیشتر نیست، باید سوخت جایگزین بهتر برقه که ما بتونیم مردم رو مثل اینجاهای دنیا بهداشتی تر، تمیزتر، سالمتر، امتر آروم آروم منتقل کنیم. و یک کمی دراز مدتش همین است که پروژه های استخراج گاز در کشور به نتیجه برسه، با دنیا آشتی کنه، قرارداد ببندیم، چون ما استخراج گاز رو فقط برای مصرف سوخت احتیاج نداریم، برای استخراج نفت هم احتیاج داریم و اینها انجام میشه. اما متاسفانه به نظر من دولت فعلی از صدر تازه دولتی است که اساسا این قبیل کارها رو به نظر من بعضیشون اصلا بلد نیستن، فکر به این چیزا نمی کنن. تنها چیزی که به نظرشون میرسه این نیست که تو سر مردم بزنن، حکومت نظامی درست کنن، اعدام بکنن و خط نشون بکشن بس مردم، و بعد هم قیافه بگیرن که ما مشکلات مردم رو میتونیم حل کنیم.
خب آقای نوری‌زاده، مدیریت و راه حل شما رو میشنویم، شما بیشتر اهل خبر و تفسیر هستید و نه از کنم خدمتتون، ولی به هر حال مدیریت شما قابل اعتنا و توجه هست که واقعا چه باید کرد برای اینکه این مردم.
ببینید، یک سلسله آقای دکتر سازگارا به خوبی اشاره کرد، اقدامات عاجل و سریع برای اینکه حداقل جلوی ضرر و آسیب بیشتر رسیدن به هموطنان رو در اون مناطق بگیریم، و این به نظر من خب خیلی مسئله مهمی. اما یه نکته ای رو شما، اولا یه اشاره بکنم، جناب سازگاره گفت آقای خامنه‌ای بهتره به جای یزد برم به شما، تو خدا از این توصیه ها نکنید، همون نرن بهتره، ایشون به بم رفتن، میبینیم مردم بم بعد از 4 سال در چه شرایطی هستن از برکات حضور رهبر. به هر حال نرن بهتره، چون مردم شاید خودشون بدون حضور ایشون کاری بتونن بکنن. ولی به طور کلی آقای چالنگی، من قضیه رو یه خورده وسیع‌تر از فقط مسئله گاز میگیرم. ببینید، بدترین بلایی که سر کشور ما اومده سپردن مسئولیت ها به نااهلانه، و چقدر مردم ما باید هزینه بدن در هر زمینه، همون زلزله بم رو که اشاره کردم، این همه کمک ها چه شد؟ هنوز مردم بم تو این سرما تو خیابون نشستن، تو چادرن، چی شد؟ دلیلش سوء استفاده، دزدی از بیت المال، از پول مردم، و عدم اهلیت و کارآمدی است. مدیران دولت ما امروز، ما یه سری مدیران میانی، مدیران وسطی به مرور درست شدن، حالا درست نیروهای ارزشمند قبل از انقلاب آقایون ریختن بیرون، طاغوتی هم غیره، ولی به مرور در این 20 و اندی سال یه سلسله مدیرانی درست شدن. آقای احمدی نژاد وقتی اومد اول اینا رو ریخت بیرون، در همین وزارت نفت شما ببینید بهترین مسئولان و مدیرانشون رو یا بازنشسته کردن یا منتقل کردن به ادارات دیگه و یا کارهای پس بهشون دادن، کارهایی که در شأنشون نیست. اما نور چشمی آقای کردان چه آگاهی و درایتی از نفت و گاز داره؟ حد اکثر دانش ایشون همونه که فندکشون رو گاز کردن یا تو خونهشون کپسول گاز قبلا خریدن یا حالا نوری کشی گازه. چه دانشی داره که بره بشینه بر سر گاز بحث بکنه؟ این مشکل ماست. یعنی حالا گیرم الانم گاز مایع بردن، به قول آقای سازگارای مشکل هر سال است، الان رو حل کردن، بعد چی کار میکنن؟ و نکته بعدی که به نظر من خیلی مهمه، وقتی وضعی چنین پیش میاد، الان آقایون شروع کردن، دیدین ما بهتون گفتیم نیروگاه اتمی ما لازم داریم، ما اگه نیروگاه اتمی بسازیم 26 تا 36 تا مشکل سوختمون حل میشه، مشکل برقمون حل میشه، اون وقت طبیعی مشاکل دیگری به کشور اضافه میشه، از جمله نشت مواد رادیواکتیو است و هزاران درد بیدرمان دیگر. بنابراین سوء مدیریت، عدم اهلیت آقایون، این اصل درده. ولو امروز هم گیرم ترکمنستان لوله نفت رو باز کرد، گاز رو باز کرد و گاز اومد به ایران، نتیجه چی؟ باز فردا همین وضعه. و بنده شاید خیلی بدبینانه میگویم، تا زمانی که این آقایون بر سر قدرتن، چاره‌ای برای دردهای ایران نمیبینم، چون چاره ساز نیستن، طبیب نیستن که این درخا رو علاج بکنن، بلکه حد اکثر آمپول زن آقای آمپولی سر کوچن که میان یه سوزن میزنن دردوی خودم تسکین بدن. بله، برای دردها مدیر میخواد، برنامه ریزی میخواد. همین پارس جنوبی که اشاره کرد آقای دکتر سازگارا، شما یادتونه یک مرحله از این پارس جنوبی رو آمدن و پتروپارس دادن که اونا اجرا کنن. اتفاقا در میانه همه مراحل در اونجا حساب کتابی بود و اینا با شرکت های ساب کانترکت هایی که داده بودن داشتن کار رو منظم انجام میدادن. سر دعوای سیاسی بین آقای بهزاد نبوی و بین اون مجموعه چه بلایی سر اون قسمت رو بردن. الان هم همینطوره. الان شما پارس جنوبی انقدر در این مسئله سوء استفاده شده، همین شهر عسلویه که مرکز استقرار اینها هست، در اونجا چه سوء استفاده های کلانی شده. نخیر بنده، این قافله تا به هش لنگ است تا زمانی که ولی فقیه تصمیم گیرند از امثال آقای احمدی نژاد و کردان مدیران من
بکنند. من نمیتونم با آقای نوریزاده موافقت خودم واقعا اعلام نکنم. آقای چلنگی، به نظر من درد عمیق در سیاست های کلان کشوره، اگر حالا بخوایم به نگرشی بکنیم به مدیریت کشور، از یک طرف این سیاست خارجی و این دعوا با دنیا و نیروگاه هسته‌ای هم چاره ایران نیست، برای اینکه ما مشکل تامین و ما سوخت اون نیروگاه داریم. یه دونه 1000 مگاواتیش رو ببینید، روسا دو ساله دارن گربه رخصونی میکنن، ما رو سر انگشت نگه داشتن. و این غنی‌سازی اورانیوم هم شوخیه که ما فکر کنیم سوخت نیروگاه ها رو میتونیم، برای اینکه سنگ اورانیومش رو بعد وارد بکنیم. اون یه چیز وابستگی کامل تر میره. مملکتی که اینقدر نفت و گاز داره، برای سوختش به طور طبیعی میتواند که پروژه های استخراج نفت و گازش رو پیش ببره. برای این دعوایی که با دنیا چاخ کرده ایران و این قالی که درست کرده، اونجا خودش رو گیر انداخته. و اون وقت به لحاظ مدیریت داخلی هم کاملا آقای نوریزاده درست میگن، شایسته سالاری که همه ازش حرف میزنن یک راه حل داره و اون رقابت آزادی است که احزاب مردم، مطبوعات آزاد بتونن آدم‌ها بیان خودشونو عرضه کنن، عادلانه همه طیف‌ها رقابت کنن، مردم هر کی بهتر خدمت کرد انتخابش میکنن، میکننش رئیس دستگاه اجرایی، بعدم کار کرد میارنش پایین.
خب بله،
و وقتی این نیست همین میشه پسرخاله و بله یه مش فک فامیل باید برن بشینن توی کار.
بشه ممکنه نفتی محله سابق شما هم بشه یه روز وزیر نفت. خب آقای شما میگیم مدیریت نیست، اما در یه زمینه هایی میبینیم مدیریت بسیار خوب هم عمل میکنه. اون چه که طرح امنیت اجتماعی نامیده میشه که تلقی این هست، سرکوب زنان، دختران، جوانان و مردم در خیال به طور پیگیر ادامه پیدا کرده. تا جایی که حتی به نظر میرسه اختلاف هست. آقای سردار اسماعیل احمدی مقدم رئیس پلیس کشور هست.
بله. ایشون معروفه که ایشون هم قائم مقام با جناب آقای احمدی.
آقای الهام گفتن سخنگوی دولت که اصلا این تشکیلات خارج از دولت عمل میکنه.
بله.
و به طور پیگیر ادامه داره، یعنی وسط سرمای زمستون اولین طرحی که به اجرا در میاد کاملا لباسهای زمستانی است، نه مسائل گرم کننده زمستانی.
بله. و دعوا با چکمه خانما.
این چجوری شد
الان امروز تهران برف اومده، از فردا گل و شل و هر شبت که زنگ خوردن و بدبختی، اما خب خانما حالا چکمشون باید.
خب این از کجا میاد؟ یعنی از ایدئولوژی رژیم میاد، یعنی چون رژیم ایدئولوژی که یا این که علت دیگه ای داره، عدم مدیریتی از چی هست؟
والا اینی که ظاهر شرعی هم بهش میدن که گویی شرع انور در واقع مثلا لغتهای تبرج اینا که یه بارم شما میگفتین لغتهای عجیب غریب بهش میذارن، واقعیتش اینجور توجه کردن به متحد و شکل بودن لباس، رنگ لباس، اینا مال ایدئولوژیک بودنه. فاشیست هم اینجوری بودن، کمونیست هم اینجوری بودن، یعنی انسان تراز نوین ساختن، انسان قالبی ساختن. از دید مدیران ارشد این نظام مردم باید اون شکلی که اینا دلشون میخواد باشن.
آخه انسان تراز نوین که نباید سرما بخوره بلعزه وسط زنگ.
خب حالا دیگه اون مسئولیت انسان تراز نوینه، چکمشو باید فعلا آقای رادان بهش گیر بده، ولی اون زن مردم بنده خدا حالا اگه زمین خورد اشکال نداره. ببینید این جور لباس پسرها هم از دید اینا باید، مدت‌ها تو اون مملکت دعوا بوده، هنوزم بعضی مدارس هست که یه دانش آموز شلوار مثلا لی پاش نکنه، شلوار جین پاش نکنه، شلواری که هم دوامش خوبه، هم عرشبت که اتونه میخواد، هم خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه از دید آقایون این فرهنگی که اونها تصور میکنن، مردا همه باید پیرن بپوشن، بندازن روی شلوارشون، یه شلوار پارچه‌ای ریش هم داشته باشن، شکل این بچهای هیئتی. یعنی انسان
سازگار عزیزم، ببخشید من این نکته رو میخوام بگم، دو مسئله است. یکی ببخشید میون حرفتون، ولی یه موردش هم هست، اینا قائله ایجاد میکنن با این کارا. یعنی شما نگاه کنید دل مشغولی های مردمو که به مسائل اساسی زندگیشونه، بدبختی هاشونه، وضع کشور، جنگ احتمالیه، همه الان مردم بیچاره مشغول اینن که نگران دخترشون میره بیرون پوتینش چجوری باشه، و یه مقدارم اینجوری باعث شدن که کارخونه حالا یه سری چکمه جدید با این مدلم فروش بره. بعدم نکته بعدی رو من دلم میخواد اضافه کنم، این نظام از ابتدا دشمن زیبایی بوده در همه چی، در وجهش. شما آقای احمدی نژاد و وزراشو کنار هم عکساشون رو ببینید، شما حتی یک اپسیلون زیبایی نمیبینید، تو گویی تمام زشتی های جهان جمع شد. نمیشه بالاخره آقای فرشیدی اگر مرتب لباس بپوشه ریششم بزنه قابل تحمله، ولی اصلا این جمهوری جمهوری زشتی است، آمدن که زشتی ها رو فروبار بدن.
جمهوری اسلامی منظورتون از یا دولت احمدی نژاد آقای نوروز؟
یکی از دوستان ما اول انقلاب میگفت که هر کی بخواد بگه انقلابیه اول باید عضو نهضت ضد زیبایی بشه بعد ادعای انقلابی بودم کن. راست میگن آقای نوروزاده، کرکسیفی و عرشبت که بدقیافگی و بدلباسی در یه دوره های حداقل ارزش بود نزدیه کسانی، یعنی لباس تمیز پوشیدن، بوی خوش دادن.
خب این بله در حوال انقلاب.
بله متاسفانه الان هم همینجور شده. باز ببینید اونجا من با این نور زادم مخالف نیستم، جایی که میگن یه جاهایی هم بس مردم سرگرمی درست میکنن، یعنی به جای اینکه
مشغول سرگرمی هم نیست، هیچ لذتی نداره.
نخه سرشون مردم بندگان خدا دلهوره و دغمسه اینکه دخترش چی بشه، پسرشون گیر ندن مدرسه چی کار کنن. ولی ببینید اینجاشو باید گفت، همین طرح امنیت اجتماعی که هیچ حاصلی هم نداشته، فقط اولا هزاران نفر رو کشت آوردن، امضا گرفتن، پرونده درست کردن، همه صاحب پرونده شدن، ده ها نفر اعدام شدن. حالا وقتی کار خراب شده در شیراز مردم اعتراض کردن، در خیلی شهرها میبینن بعد شده، حالا سخنگوی دولت میشینه کنار.
خب تماشاگران عزیز، ارتباط ما موقتا با آقای نوریزاده قطع شد، امیدواریم تا لحظاتی دیگه آقای نوریزاده رو داشته باشیم در استودیوی لندن. عرض کنم خدمتتون ادامه خواهیم داد. برنامه تفسیر خبر رو گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر سازگارا و آقای دکتر نوری‌زاده. به استودیوی خبر صدای آمریکا می‌ریم برای شنیدن و دیدن آخرین خبرها.
بینندگان محترم با سلام دوباره به گزیده اخبار توجه بفرمایید. آیت الله خامنه‌ای به کاندیداهای رقیب در انتخابات مجلس شورای اسلامی هشدار داد که از بدنام کردن یکدیگر خودداری ورزند. به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران یک نفر را به اتهام شایع پراکنی مبنی بر توطئه ترور پوتین حین دیدار وی از ایران بازداشت کرد. کمیسیون انتخاباتی پاکستان 18 ماه فوریه را برای انتخابات پارلمانی تعیین کرد. پاکستان کمک بریتانیا برای تحقیق درباره ترور بی‌نظیر بوتو را پذیرفت. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید با کشته شدن 86 روزنامه‌نگار در حین انجام وظیفه در سال 2007 این سال یکی از مرگبارترین سالها برای روزنامه‌نگاران شناخته شد. سوریه میگوید که تماس‌های دیپلماتیک با فرانسه درباره بحران سیاسی در لبنان را قطع کرده است. قانون تازه ممنوعیت استعمال دخانیات در فرانسه به اجرا گذارده شد. کاخ سفید میگوید که نسبت به عدم اعلام جزئیات برنامه اتمی کره شمالی در مهلت مقرر مشکوک است. بخای نفت امروز در بازار جهانی بیش از 2 دلار در هر بشکه افزایش یافت. با سپاس از توجهتان در ادامه برنامه ها با ما باشید.
می‌گیریم تفسیر خبر رو از شبکه خبری فارسی صدای آمریکا. پیش از اینکه به لندن بریم، آقای سازگاره یک جمله یا جملات کوتاهی مونده از مطلب قبل. البته این خبر رو شما شنیدید، قبلا هم دیده بودید که شایعه پراکنی علیه پوتین یک نفر رو بازداشت کرد.
بله،
این دلیل برای بازداشت مردم کم بود، یه دونه هم اضافه شد، شایعه پراکنی علیه پوتین.
بله. من فقط از اون طرح امنیت اجتماعی چلنگی بخواستم این نکته رو بگم. بله. که وقتی هاش انقدر میگن شور شده خان فهمید، حالا که دیدن نارضایتیه، 100 روز مونده به انتخابات و دم انتخابات همه الحمدلله دنبال اینن که بگن ما خیلی خوب هستیم و مردم رو اذیت نمی کنیم. دولت برای اینکه جوان ها رو یه خود دلجویی بکنه شروع کرده سخنگوش به اینکه نه ما دست ما نیست، اصلا ما هیچ دخالتی نداریم، ما هیچ کاری نداریم، در حالی که اولا فهمیدن نیروی انتظامی تحت امر وزیر کشور این دولته، بعد بارها خودشون پشتیبانی کردن، بدترش اینکه آقای خامنه ای مقام رهبری هم از این تحت تأکیدن و صراحتن دفاع کرده. دولت نمیتونه تنشو بکشه کنار، ولی دولت در واقع داره سعی میکنه بگه که من نبودم برای انتخابات، برای اینکه بگه که برای اینکه میفهمی که خب مردم ناراضی شدن، فقط شیراز نبوده که زد و خورد شد، ریختن دفتر مجله رم نیروی انتظامی، بعد وقت روزنامه‌نگارا رم اذیت کردن، جاهای دیگه هم گاه و بیگاه درگیری با نیروی انتظامی بوده و این روبه وحشتی که ایجاد کردن.
خب آقای نوری‌زاده خوش اومدید دوباره. عرض کنم خدمتتون ما نگران شدیم. البته آقای سازگارا خیر، چون فکر می‌کرد در غیاب شما خب بیشتر وقت خواهند داشت.
آقای جالنگی میگن که چون شما اومدید توی صحبت من قطع کردم شما رو از لندن.
خب آقای نوری‌زاده عرض کنم صحبت رهبری شد، ایشون آیت الله خامنه امروز به یزد رفتن، جمعیت انبوهی از ایشون استقبال کرد، یعنی تصاویری که با هلیکوپتر نشون میداد خب نشون دهنده جمعیت انبوهی بود که از ایشون استقبال کردن. اگر مردم ناراضی هستن، ناراحتن، یا دست کم مردم یزد آیا راضی رضایت کامل دارن به شکلی که در استقبالشون نشون داده شد از تلویزیون دولتی ایران؟
اولا خدا خیر بده اتوبوس‌های سپاه و ارگان‌های دولتی رو که هم شما نگاه کنید در میان این جمعیت انبوهی از اینا نیروهای مسلح هستند، سپاه، بسیج و نیروهای ارتش، و همینطور اتوبوس‌هایی که طی 3-4 روز اخیر مردم رو جمع کرده از اکناف و اطراف آورده به یزد. یک تجربه بسیار جالب هست جریان سفر آقای خامنه‌ای به اصفهان. در اون زمان اگر به یاد بیاوریم، مردم اصفهان نظر خود و تصورات خیش را نسبت به رهبر در آتش زدن طاق نصرت‌ها و اون تظاهرات نشون دادن که رهبر ناچار شد سفرش رو به بهانه بیماری عقب بندازه. و بار دوم خیلی جالب بود، رفتن و ده‌ها بلکه صدها اتوبوس آدم‌ها رو از اکناف و اطراف جمع کردن و آوردن به شهر، که در همون زمان مردم اصفهان و دانشجویان گزارش‌های متعددی می‌دادن که نشون می‌داد که اینها درست نیست. ببینید، من یک نکته همیشه به یادم هست و هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. صدام حسین چند ماه قبل از سرنگونیش اگر نگاه می‌کردیم، در یک اجتماعی که ظاهر شد 1.5 میلیون آدم جمع شده بودند سر تا سر بغداد و اطرافش. اینها هورا می‌کشیدند برای سید الرئیس، از زعیم الاوحد و الاحد. چی شد نتیجهش؟ این جمعیت‌ها و این حضور متأسفانه برای فریب دادن آدم‌های خودباخته و خودشیفته خیلی چیز بدیه. و ای کاش آقای خامنه‌ای وقتی به یزد میرفت هیچ اقدامی صورت نمی‌گرفت، اون وقت اندازه ایشون و میزان و جایگاهش در میان مردم مشخص می‌شد. متأسفانه چنین نیست. چنان بر آقای خامنه‌ای تدارک می‌بینن، برای اینکه خب آقای خامنه‌ای رو باید در این فضا نگاه دارن، به خصوص که ایشون استعداد این رو داره، قابلیت مدح شنیدن و ثنا شنیدن رو دارد. و این جمعیت ها متاسفانه ایشون رو چنان گمراه کرده که ما میبینیم ایشون فکر میکنه نظامش محبوبه، فکر میکنه مردم علاقه بهش دارن. البته من آقای خامنه‌ای رو آدم بیهوشی نمیدونم و افرادی هم ایشون داره مثل خود آقازادش که برن و واقعا بدونن مردم نظرشون نسبت به ولی فقیه چیست. ولی متاسفانه میگم ظاهرا خو کردن، خیلی هم علاقه داره. حالا چرا رفتن؟ این رهبر آزاده رفتن به یزد و مردمش آمادن، آماده چی هستن؟ آماده مشکلات و مسائل بیشتر تحمل کردن؟ آماده همدلی با مردم شمال ایران که گاز ندارن، با مردم کردستان که یخ زدن، با دانشجویان زندانی؟ آماده چی هستن برای این رهبر آزاده؟ بنده این سفرها رو جز هزینه بسیار، جز بلا و مصیبت برای مردم اون شهر و منطقه چیز دیگری ثمری براش نمیدونم.
در این موردم با آقای نوزاده موافقه چون؟
بله کاملا. من یک چیزی رم واقعا آقای چالنگی نمیتونم تأسف خودم رو نگم. وقتی اعلام میشه که مثلا 1000 نفر از 120 کیلومتر اون طرفتر قراره بدون بیان تا یزد، 12,000 نفر رو اسکان بدن، نمیدونم 800 تا اتوبوس، اینا اخبار رسمیش که توی روزنامه کیهان من خوندم دیگه. فکر نمی کنم اونجا کسی بتونه بگه مثلا قرض‌ورزی میکنه. و بعد این صحنه های زشتی که باید گفت، صحنه های زشت چاپلوسی در مملکت ماست. تاریخ ما از این حرفا زیاد توش بوده، ولی واقعا این جلوه هایی که آدم این روزا میبینه به نظر من به عنوان یک دانشجوی تاریخ در تاریخ ما هم بی نظیره، یا لااقل کم نظیره. اینطور مردم رو به خفت و خاری بکشونی. و اون وقت ببینید در شرایطی که ادعای دینی بودن میکنن، من واقعا یاد این داستانی میفتم که آقای مطهری تو کتاب ساده داستان راستان نقل میکنه که حضرت علی خلیفه مسلمین بود، وقتی اومد به شهر انبار، مردم شهر برای حضرت بزرگ داشت جلوی اسب شروع کردن به دویدن.
همین انبار عراق؟
بله بله، در این منطقه معروفه که حضرت امیر اسب رو نگهداشت، پیاده شد، گفت چیکار میکنین؟ گفتن ما داریم استقبال میکنیم و اینجوری بزرگان. ایشون گفت نکنید این کارو، هم من خوشم میاد، ممکنه منحرف بشم، هم شماها به خاری میافتید، به خفت میافتید، به این کار گناه داره، گناهی هم از کیش لذتی هم نداره.
بقیه خلفای راشدین هم همین بودن.
همین طور بودن. معروفه که خلیفه عمر وقتی رفت به بیت المقدس، چون گفته بودن شهر رو فقط تسلیم خلیفه میکنه، سوار بر یک الاغ ساده بی جهازی بود که همه تحت تاثیر منظره قرار گرفتن که خلیفه مسلمی انقدر ساده اومده. این طور مردم رو جلوی ماشین وادار به دویدن بکنی، بعدم نمایشنامه درست کنی، یه دوربین بکاری توی ماشین، یه دوربین از رو هلیکوپتر، بخوای که چی بشه؟ اینها واقعا من تأسفم چند برابر میشه وقتی که میبینم که این طور هموطنهای ما با این کوهی از مشکلات به خاری و خفت نشته میشن و اون وقت همه اینا هم پای دین خدا نوشته میشه. سعی میکنم بگم که دین همینطوری در حالی که بزرگان دین ما در همه ادیان هیچ کدوم از این کارا نمیکردن. آقای چالنگی شما در این مملکت زندگی کردین، در جاهای دیگه دنیا بودین، این طرفای دنیا هم رهبرای که حالا رهبرای ما فوش میدن طاغوتی اند نمیدونم سیونیستی اند، یک دونهشون از این کارا نمیکنن، یک دونهشون از این کار اگه بکنن صبح مطبوعات و احزاب مخالف پدرشون در میارن، جرأت ندارن بکنن.
همینجا پرزیدنت بوش از این ور به اون ور میده همش اتفاقی برای این نظام
حتی اکثر چیزای امنیتی رعایت میکنن، اگر کسی علاقه داشته باشه میشه دستم تکون میده. این طور شما نمایشنامه درست کنید
در یک کشورهایی برای میشه در آسیا، کره شمالی یا مثلا جا.
بله اتفاقا هر جایی که آزادی کمتره دموکراسی غایبتره این ادا اصولا بیشتره. همین کره شمالی که شما اشاره میکنید یا قبلا که ماوتستون در چین بود استادیوم‌های پر آدم‌ها تمرین کرده یا صدام حسین که این نوریزاده اشاره کردن و دیکتاتورهایی از این قبیل. ظاهرا باید اینطور گفت این قبیل مراسم و این قبیل به خفت و خاری کشوندن مردم نرمی است که فقط از دیکتاتورها برمیاد و به نظر من اصلا شاخصی است که باهاش میشود دیکتاتوری و دیکتاتورها رو اندازه گیری کرد.
خب این نوریزاده از یزد که دور بشیم از کنم مذاکرات درباره قرارداد 1975 الجزایر قطعا بهتر از من اطلاع دارید. معاون وزیر خارجه عراق گفته بود که این هیئت داره میره بعد از حرفای آقای طالبانی به تهران برای اینکه یه نوع تجدید نظر در این قرارداد. کاظمی قومی سفیر جمهوری اسلامی در بغداد گفت نه، برای لاروبی شط العرب میرن اروندرود. یه مقدار باور کردنی نیست. خب این لاروبی رو بعد از حرفای آقای طالبانی دست کم برای فضای شک برانگیزی به وجود نیاد خب میتونستن یه دو ماه بعد انجام بدن. کم و کیف این قضیه حقا. چی بود؟
حقا که چنین است. اولا اظهارات آقای طالبانی بی دلیل نبود، پس گرفتنش هم بی دلیل نبود. بسیاری در جهان عرب آقای طالبانی رو به یاسر عرفات تشبیه میکنن، یه عرفات دیگر که شما هرگز نمیدونید صبح مواضعش اگر اعلام میکنه شب هم همون موضع رو داشته باشه. او همیشه برای خودش گفته پرنسیپ های من مصلحت کردهاست، بنابراین هر موقع ممکنه این مصلحت باعث بشه من حرفای متفاوتی بزنم. اما این حرفایی که زد در کنار آقای طارق هاشمی معاون رئیس جمهوری که در این حال نمایندگی میکنه بزرگترین حزب سنی عراق رو، حزب اسلامی رو، و در کنار آقای مسعود بارزانی بی دلیل نبود. اولا کردها به طور کلی به قرارداد 75 با نفرت نگاه میکنن و در واقع روز امضای قرارداد 1975 بین پادشاه سابق ایران و صدام حسین اون روز رو میگن مثل شش جوان 67 برای عرب ها، روز شکست سنگین از اسرائیل. خیلی براشون این روز دردآوره چون میگن انقلاب ما و پیروزی ما در پی یک سازش بین شاه و صدام حسین نابود شد، به باد داده شد. بنابراین این نفرت رو داره. نکته دوم اینه آقای طالبانی میگه من در مقام رئیس جمهوری عراق بسیاری از قراردادهای دو جانبه رو که ذکری از 75 در اون میشد امضا نکردم. خیلی مسئله مهمیه و همینطوری آقای طالبانی نگفته. بعد زیر فشار حالا آقای المالکی هم مریضه، اووردنش لندن، حال روز دولت ناراحتی ایجاد شده، به هر حال میاد میگه نه من منظورم این نبود، این قرارداد به جو به اعتبار خودش باقی است، اما من اسپانتینیسلی یا همین جوری بلبدیه در برابر یه سوال اینو گفتم، در حالی که من اینو دیدم اصلا چنین چیزی نبود، با برنامه ریزی و حساب کتاب آقای طالبانی کن. حالا بر اثر واکنش ایران و مسائلی که در درون عراق بود و اینکه از اون ور جمهوری اسلامی آمریکا رو متهم میکرد میخواد آب رو گلالود بکنه، به هر حال ایشون حرفش رو پس گرفت. اما همزمان در رادیو تلویزیون های عراق، در روزنامه صباح که روزنامه دولتی است، در تلویزیون العربیه، در الجزیره، کارشناسان عراقی مسئولانشون نشستن گفتن آقا قرارداد الجزیره از نظر ما باطله، برای اینکه این قرارداد حق سیادت ما رو بر شط العرب تقسیم کرده با جمهوری اسلامی. و شگفتا مدافعان حقوق ایران نیست کسانی هستند که وقتی میان در این تلویزیون عربی مثلا خیلی میخوان ناسیونالیست بشن، به شرط العرب میگن کارون، یا آقای موسوی به عنوان کارشناس آورده بودنش، میگفت بین ما و عراق مرزمون خط الغرب در رود کارونه.
نکنه این طرحی باشه برای اینکه تو کارون هم واگذار
کنه. همین رو عرض میکنم. کارشناس عراقی گفت ما از خدا میخوایم چنین چیزی باشه، برای اینکه کارون درون خاک ایران، خط الغربش یعنی اینکه ما قسمتایی از سرزمین ایران مال ماست که ایران گرفته. و به نظر من این بسیار خطرناکه که یه آدمی فرق بین خط العرب و کارون رو ندونه به عنوان کارشناس رسمی جمهوری اسلامی بیا صحبت کنه. البته قبلا در منازعاتی که ما با عراقی ها داشتیم عنوان اروندرود رو به کار بردیم، ولی همونطور که خلیج همیشه فارس خلیج فارسه، خط العرب هم نباید اسمش رو عوض کرد. این در واقع اهانت به یه ملت، به فرهنگ، به عربهای خودمونه که در اونجا زندگی میکنن، عربهای ایرانی که خیلی هم اتفاقا متعصبن به ایرانی بودنشون. این هیئتی که رفته به ایران آقای چالنگی، بنده بسیار با بدگمانی نگاش میکنن، چون جمهوری اسلامی راست نمیگه، واقعیت‌ها رو بیان نمیکنه. الان ما عراقی ها در همین شرایط هم بخش کوچکی از خاک ما در تصرفشونه، همونطور که ما مفاد الجزیره رو کاملا اجرا نکردیم و چند تا بلندی رو که باید به عراقی ها بدیم ندادیم. در مورد خط العرب هم مسئله لایروبی خط العرب از سال 92 بعد از آزادی کویت بین ایران و عراق کمیته های تشکیل شد این کارو بکنن، تا حالا به عقب افتاده، چون عراقی ها زیر بار خط الغرب نمیرن و با این ادعا که شیب گودی به سوی عراق داره میره و هر 10 سال عراق از میزان خط تالوک به ضرر عراق کم میشه، اینه که به نظر من باید خیلی مردم هوشیار باشن، کارشناس های ما، که در پس پرده چی میگذرد و این حرفای آقای طالبانی چرا عنوان شد و در پس این حرفا چه بود.
خب آقای سازمان، اینطور که آقای نوزاده شرکن این نو کارشناسان تاریخشون ضعیفه، هیچ جغرافیاشون هم ظاهرا ضعیفه، حرفیشون بود. من این پرسش از شما دارم، منصفانه در طرف مذاکره کننده ایرانی درباره قرارداد 1975 الجزایر یا اختلافات با عراق، اختلافات مرزی، میبینید اون کارشناسی متکی بر حفظ منافع ملی ایران رو که وقتی به خلوت میرون روی میز مذاکره میشینن واقعا منافع ملی ایران براشون محفوظ باشه و دفاع کنن، نه مساله حکومت انقلابی اسلامی ایران در ارتباط با اوضاع فعلی عراق؟
والا خدا نکنه که یک همچین چیزی باشه. ببینید، برای اینکه ما در مرزهای غربیمون، چه اون موقع که امپراتوری عثمانی بود چه الان که دولت عراق، از بعد از عهدنامه ذهاب در عهد شاه صفی صفوی تا همین سال 1975 همواره مشکل داشتیم، یعنی ملاک اون عهدنامه ذهاب بود و همیشه ابهام داشتیم. به نظر من قرارداد 1975 الجزایر یکی از بهترین قراردادهایی است که در تاریخ دیپلماسی معاصر ما بسته شده. قراردادی است روشن، مشخص و تمام موارد درش پیش بینی شده و فقط هم این نیست که فکر کنیم یک طرفه ما مثلا در خط العرب خط القعر رو به جای نصف کردن رودخونه گرفتیم، بنابر این یک چیزی به نفع ما شده. قرارداد در وجوه مختلفی بسیار روشن مدلل، کمیسیون‌های مشترک برای میخکوبی خط مرزی پیش بینی شده که در همون سال 56 بعد از امضای قرارداد شروع کرد اون کمیسیون کارشو، خود به انقلاب تا بعدم که صدام حسین زد زیر قرارداد جنگ درست شد. بنابر این یک بار شانس ما زده، بعد از شاید 300 سال 400 سال ابهام در مرزهای غربی، یک قرارداد روشن مشخص و به نظر من مرزی و طرفین داریم ما، که بر سرش هم وقتی آدم دیوانه ای مثل صدام حسین پاره کرد و به ما حمله کرد، 8 سال جنگیدیم، 260 خورده هزار شهید و کشته دادیم تو اون جنگ، بیش از 1,000,000 زخمی و مجروح دادیم، به میلیاردها دلار خسارت خورده به کشورمون. بنابراین الان راستش
سیاستمدارایی که هستن بسیار بسیار بیجا میکنن اگر بخواهند یک کلمه از این قرارداد رو دست بزنن یا کوتاه بیاد. اگر در حدی که اومده باشن لایروبی شط العرب توافقان توی پروژه مشترک و حتی احتمالا بین المللی کار بزرگی به لحاظ فنی سالهاست لاروبی نشده این آبرا و یا پاره نقاط مرزی میخکوبی هاش تصحیح بشه، این در همه قراردادهای مرزی است تا این حد اشکال نداره. ولی من هم مثل دکتر نوریزاده متاسفانه باید بگم که مشکوکم و چارچشمی دارم نگاه میکنم مثل خیلی کسای دیگه با نگرانی که مبادا باشه برای اینکه این روزها آقای جالنگی امثال آقای متکی که معلوم نیست ایشون به کجا متکیه که میاد حق ما در دریای خزر رو میگه 11.3% بیشتر نبوده هیچ وقت، یعنی حتی ایشون نامه های خود جمهوری اسلامی در دهه 90 به سازمان ملل رو یک بار نخونده که بارها تاکید کرده بر حق 50-50 و مشاع ما در دریای مازندران، یا حرفی که آقای جلیلی زده در مورد خلیج فارس گفت خلیج دوستی. این حرکات به نظر من جا میذاره برای مثل ما و شمایی که مشکوک باشیم به این که چرا الان یک مرتبه یک هیئت از عراق اومده و بعد هم همجور که دکتر نوریزاده میگه کشور مطبوعات آزاد نداره، شفاف نیست، آدم نمیدونه که مبادا پشت پرده با نادونی و بی‌تدبیری
این وقت لایروبی شط العرب نیست خودش
بعد از حرف آقای طالبانی لااقل، یعنی شما قابلا حق دارید مشکوک باشید، بنده هم همین شک شما رو دارم و خدا کنه که بی تدبیری و بی لیاقتی سر این قرارداد دیگه لااقل نباشه آنچنان که داخل جای دیگه.
فکر کنم شما این نوریزاده با لایروبی شط العرب مخالفتی ندارید؟
نه خیلی.
آقای نوریزاده از کنم یکی از اتفاقاتی که افتاد، خب مهمترین خبر جهان هم شد، ترور خانم بی نظیر بوتو در خاک سپاری خانم پیکر خانم بوتو هیئت ایرانی رو مخالفت کردن با شرکتشون. چرا؟
من دلایل اصلیش رو واقعا نمیدونم آقای چالنگی و لزومی هم نداره که تعبیر و تفسیری بکنم، ولی ظاهرا در اونجا هیئت‌های سیاسی رسمی نبودن، یعنی بودند از ملیت‌های دیگری که اغلب دوستان خانواده بوتو یا خانم بوتو بودن، ولی من ندیدم. حالا اگرم بوده من نمیدانم که چرا اجازه ندادن هیئت جمهوری اسلامی اونجا باشه. در اینکه خانم بوتو چندان علاقه‌ای به رژیم جمهوری اسلامی نداشت تردیدی نیست، اصولا ظاهر خانم بوتو اصلا با نفی این جمهوری بود. بنده خوندم اخیراً در فکر می‌کنم رجانیوز بود یا یک کدوم از این سایت‌های حزب الله و اصولگرایان که گفتن خانم بوتو وقتی رفت ایران حضرت آیت الله خامنه ای ایشون رو نشوند و بیا دخترم نصیحتش کرد دیگه روش نمال، لاک به ناخونت نزن، تو بالاخره عروس فاطمه زهرایی، این لباسا رو نپوش، اینجوری بیرون نیا. و خانم بوتو هم از این نصایح به گریه افتاد و تعهد سپرد نزد مقام معظم رهبری که از این به بعد پوشش اسلامی داشته باشه. حالا اینا رو من خوندم، نمیدونم خانم بوتو وقعی به این اظهارات ظاهرا نذاشته بود چون ظاهر ایشون هیچ تغییری نکرد، ولی نمیدونم، من بنده اطلاع ندارم، نمیدونم آقای سازگارا شاید بدونم.
خب این سازگاری پرسش به این شکستش که چرا پس رهبران جمهوری اسلامی به جز آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه گفت غم انگیز بود تروری، هیچ کسی اظهار نظر نکرد از مسئولان آقای خامنه‌ای آقای
خیلی هم دیر واکنش نشون دادن، رئیس جمهور بالاخره چیزایی گفتن ولی خیلی دیر واکنش نشون دادن. به نظرم دستگاه دیپلماسی ما در قبال پاکستان سردرگمه، یعنی هم به هر حال با تند روان سنی مذهبی که در اونجا گاهی خود شیعیان پاکستانی رو هم کشتن در این سالیان نمیتونن هم آوایی بکنن علنی لااقل، هم مسائل احزاب مختلف و آقای مشرف در اونجا پیچیدگی‌هایی داره که بیشتر به نظر میسه دستگاه دیپلماسی ما سردرگمه. من هم فکر میکنم این اتفاقی که در ترحیم آقای خانم بوتو اتفاق افتاده بیشتر ناشی از سردرگمی ایران بوده که نمیدونسته اونجا اصلا لازم نبوده هیئتی باشه یا نباشه.
ولی خب خیلی هم معتقدن که اتفاقا حکومت ایران غیر مستقیم از این حادثه استقبال میکنه یا از این ترور، چرا که هرجومت در عرصه سیاسی پاکستان در دراز مدت به نفع ایران تموم میشه، حکومت ایران تموم میشه از بابت روی کار اومدن مسلمانان افراطی در پاکستان. این نظر تا چند روزه؟
اگر همچین محاسبه ایران دست به دیپلماسی ما کرده باشه، باز من باید بگم اشتباه میکنه، برای اینکه تجربه نشون داده تندروهای مذهبی وقتی میان سر کار، اتفاقا اول همه با شیعیان در ایران دعواشون میشه. یادتون باشه اون جبهه نجات در الجزایر هنوز سر کار نیامده بودن، خط نشون میکشیدن برای شیعه ها در ایران. اگر همچین محاسبه هم باشه اشتباهه. به هر صورت ما در اطرافمون هر چه کشورها امن‌تر، آروم‌تر، با رونق اقتصادی بیشتر باشن به نفع منافع ملی ماست.
آقای نورزاده کوتاه بفرمایید که در باره اظهارات آقای اهاد اولمرت نخست وزیر اسرائیل که تلویحا بازگشت به مرزهای 1967 رو هم در خودش داشت، یا زمینه برداشت چنین مفهومی رو که امروز اظهار کردن، این دیدین پیامد کنفرانس آناپولیس نیست؟
به طور قطع. و بنده واقعا میخوام بگم این شجاعت آقای اولمرت رو که میگوین آدم ضعیفی است و پایگاه نداره باید تقدیر کرد. برای اولین بار در تاریخ، یعنی بعد از سال 67، این نوع اولین باره که یک دولت مرد بلندپایه اسرائیلی، حتی در حد وزرا هم فقط آقای یوسی بیلین بوده یه بار صحبت کرده، در مقام نخست وزیر اسرائیل میپذیرد اسرائیل برای بقای خود و ادامه یافتن گزیری جز این نداره که به مرزهای سال 67 برگردد و در مورد بیت المقدس نیست به دو پاره بودنش اذعان کنه. این به نظر من بشارتی است برای مردم فلسطین و مردم منطقه، و امیدوارم این شهامت را آقای اولمرت و همکارانش ادامه بدهند در پرتو ایشون. حتی اشاره میکنه، میگه علارغم همه حمایت های بین المللی که از اسرائیل میشه، همگان از ما خواستار پذیرفتن 242 قطعنامه و بازگشت به پشت مرزهای سال 67 است. بسیار من این رو بشارت سال نو میدونم و آرزو میکنم در سال 2008 ما واقعا شاهد این باشیم که اسرائیل دست از اشغال سرزمین های فلسطینی ها برداره و مردم فلسطین بار دیگر این امید درشون زنده شده که می توانن پرچم فلسطین مستقل رو بالا ببرن. و ابو مازن هم باید گفت او نیز انسان شجاعی است که هم در برابر اسرائیل ایستاده، هم در برابر تندروهای فلسطین.
و این چنانچه چنین بشه، دست جمهوری اسلامی از بحران عرب اسرائیل کوتاه خواهد شد یا کمرنگ خواهد شد؟ نقشه
حتما مسئله عرب اسرائیل که از کانونهای جدی بحران در منطقه است که نه جمهوری اسلامی، هر کس که شغلش آشوبخاری و بحرانخاری باشه تغذیه میکنه از اون بحران در اون منطقه. من هم به سهم خودم واقعا آقای اولمرت رو تحسین میکنم، برای اینکه وسط اون مملکتی که اسحاق رابین رو یادتون باشه ترورش کردن بعضی تندروهای یهودی، این حرفا رو زدن و وایسادن، خیلی شهامت میخواد. امیدواریم که این مسیر مسیری باشه که به احقاق حق طرفین منجر بشه و خاموش شدن آتیش بحران در اونجا هم جو شما میگین مطمئنن بر کل منطقه تأثیر جدی خواهد گذاشت.
سپاسگزار هستیم آقای سازگارا که با ما بودید، مثل هر چهارشنبه دیگه نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای دکتر نوریزاده با سپاس از شما و
شماتتون هم خیلی شیک بود آقای چالنگی، بسیار
بنده...
هم مال شما هم مال آقای سازگارا.
دیگه کار شما برای سفر آینده تون یک مقدار مشکل تر شد، یعنی البته همیشه شما
خلیقه ها بهتر و
بالاتر دیگه، ما کم کم یاد گرفتیم از شما ما رو راهنمایی
کردید. بله شاگردی شما کردیم آقای نوریزاده در آمریکا.
بله امیدواریم
سایر زمینه
هر چه زودتر پیدا به سفر بیاد و ما کرواتای شیک تر بخصوص آقای سازگارا که خیلی منتظر هستن مشتاقانه شما رو ببینن نه کروات رو. عرض کنم خدمتتون با سپاس از شما های نوریزاده که نقطه نظرهای مستقل خودتون رو با ما در میون گذاشتید. فردا با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود در شهرهای مختلف جهان. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با آرزوی شب خوش برای شما و فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، زاگرس، دنا و آسماری، سند و سبلان، کوساران آربابا، دلهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و روزگارتان خجسته باد.